بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. فرصت اندک بود بحث ارزش و جایگاه و معنویت نماز به پایان نرسید. همه ما شنیدیم که صدیقه کبرا به نمازهای مستحبی هم خیلی پایبند بود، وابسته بود، مانند پدر بزرگوارش بخشی از شب رو، نه همه شب رو، چون پروردگار بیداری همه شب رو حتی به پیغمبر اجازه نداده بود. بیخوابی به تدریج عوارض سنگینی رو ایجاد میکنه. امر خداوند این بود: قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقصه. اندکی از شب رو اختصاص به عبادت بده، یا یک سوم شب رو، یا نهایتاً نصف از شب رو، 12 ساعت رو نصف کن، 6 ساعتش رو استراحت کن. و پیغمبر امر خدا رو اجرا می کردن. اهل افراط نبودن، اهل تفریط هم نبودن. نمازهای واجب یومیه که برای حضرت، یعنی صدیقه کبرا، جای خود داشت، نمازهای مستحب رو هم نمیذاشتن قضا بشه، از دست بره. خوب، معرفت ایشون به نماز همونی بوده که یک گوشه ایشو 9 شب شنیدید. میدونستن نماز، به همین خاطرم شوق داشتن، عاشق نماز بودن، به خاطر همین معرفتشون به نماز. میدونستن نماز از یک طرف پیوند با پروردگار داره، از یک طرف پیوند با قیامت داره. میدونستن نماز رشته ارتباط خاصی بین عبد و بین رب، و میدونستن که نماز قوی ترین مانعه که نگذاره عبد قیامت درگیر با عذاب الهی بشه، و میدونستن که نمازگزاری که نماز درستی داره میخونه، نماز با شرایطی داره میخونه، در کنار او حق همه رعایت میشه. خب این معرفت گسترده به نماز ایشون رو عاشق نماز کرده بود. یقین هم بدانید نمازاشون عیار اخلاصش برخواسته از مقام عصمتشون بود. یه نماز هم وزن نماز پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام. چهار تا بچهش هم ناظر این نمازاش بودن، یعنی انگار دختر پیغمبر این نماز رو انتقال میداد به این چهار تا فرزندش، از جای پای نماز رو استوار میکرد، بوتون آرمه میکرد، محکم میکرد. صدای نماز مستحب نیمه شبش هر شب و زمزمه عبادتش کنار گوش بچه‌هاش بود. خب می‌دونستن این نماز علاوه بر این که اتصال به پروردگار داره، اتصال به قیامت داره، اتصال به رعایت حقوق مردم داره، میدونستن به یه سلسله حقایق هم مرتبطه که یکیشو شب گذشته براتون عرض کردم، امشب هم اگر فرصت باشه هر چندتاشو براتون میگم. نماز با تقوای الهی در ارتباطه. تقوا یعنی چی؟ تقوا رو محققین از علمای ما به سه بخش تقسیم کردن: یه تقوای عام، اینطور که خودشون طرح ریختن از آیات و روایات استفاده کردن، یه تقوای عام به معنی اجتناب از محرمات، یه تقوای خاص به معنای حفظ قلب از واردات شیطانی، و یه تقوای خاص الخاص چشم پوشی از ماسوی الله در عین قاطی بودن با ماسوی الله. خب کسی که میخواد نماز بخونه خیلی گناهانو باید ترک بکنه، یعنی باید به تقوا وصل بشه. گناهان مالی رو، گناهان کبیره بدنی رو که باعث ترک و قدرت بر ترک خود نمازه، که در قرآن مجید میخونیم ان اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی خود نماز این کارو میکنه، بازدارندگی برای نماز نمازگزار از فحشا و منکرات خدا نیست، فاعل فعل تنها که فعل مؤنث صلات. اگر بازدارنده خدا بود که خوب می‌فرمود وارد نماز شو که من به خاطر نمازت کمکت می‌کنم، فحشا و منکرات تو زندگیت رخ نشون نده. خیلی مهمه که فاعل در آیه خود نمازه، نه پروردگار. اقم الصلات ان الصلات خود نماز، تنها عن الفحشاء والمنکر. یه مسجدی رو من چند سال منبر می رفتم، مسجد بزرگی هم بود، شاید 8-9 هزار متر بود، یعنی مسجد با معنویتی بود. همیشه هم می گفتن قدیم امام جماعتاش امام جماعتای خیلی نخبه‌ای بودن یا در حد اعلمیت بودن در مراجع، یا مساوی با مراجع بودن یا کمی پایین تر. خود مردم اون مسجدم جز این رو قبول نمی کردن. یکی از قدیمی های مسجد برای من یه روز تعریف کرد، گفتش که شما تاریخچه این مسجد رو میدونی؟ گفتم نه، من که چند ساله که شما دعوت میکنین میام منبر میرم. گفتش که این مسجد قبلن زمین بود، زمین بائر، زمین خیلی خوبی بوده که میگفت الان کل مسجد رو این زمینه، حیات شبسونه، شبسون دیگهش. کنار این مسجد یه مغازه عطاری بوده، این عطار جنسای عطاری رو بخشیشو با مشهد معامله می کرد. سالها یه طرف مشهد داشته، ایشون صورت می نوشته می داده به پستچیایی که 27 رو 26 رو می کشید برن مشهد که این جنس ها رو برای من بفرستیم. یه بار یه صورت میفرسته براش که در این صورت چون خطا شکسته بود و اعداد هم به سیاق نوشته میشد، مثلا الان 1, 2, 4, 5 نبود، یه شکلای جالبی بود که تا 50 سال پیشم می نوشتن، بازاری های قدیم خیلی وارد بودن می گفتن حساب سیاقی، ما ها نمیتونستیم بخونیم، مگه کلاس می دیدیم. ایشون 100 مثقال زعفران می نویسه، چون عمده فروش هم بوده، پخش کن بوده. طرف مشهدش دقت نمی کنه، 10 کیلو زعفرون می پرسه به جای 100 مثقال. بعد بازار ترون مسقالی 2 ریال بوده فروش زعفرون. این زعفرون میرسه ترون، میرسه بازار، زعفرون گرون میشه. کمبود بوده، هرچی بوده، خب این نوسانات معمولا تو بازار هست. مسقالی 2 ریال میشه مسقالی 4 ریال. ایشون پول زعفرون رو از 2 ریال مثلا 10 شی، 5 شی، 3 شی کمتر باید میفرستاد برای صاحب زعفرون، که خودش هم میخواد بفروشه 30 شی، 10 شی براش سود بمونه. اما الان میبینه زعفرون 2010 شی سود میکنه، نمیفروشه. نامه مینویسه به اون عطار مشهدی که من 100 مثقال زعفرون میخواستم، 100 مثقال رو بر میدارم، شما 10 کیلو برای من فرستادی، اجازه بده من این رو برگردونم، یا تهرون به هر که حواله بدی بدم به اون. و می نویسه که زعفرونم گرون شده، شده مسقالی 4 ریال، من مسقالی 3 ریال و خورده ای پول این 100 مسقال رو برات می فرستم. ایشون هم مشهد جواب می نویسه که من این زعفرون رو به نیت یقینی به تو فروختم و پس نمی گیرم، الان که قیمتش 2 برابر شده، شما خورده خورده بفروش به قیمتی که من بهت فروختم قبل از گرون شدن برام بفرست، من اون اضافه رو نمیخوام. 2-3 بار نامه رد و بدل میشه و این تاجر تهرانی زورش نمیرسه به اون تاجر مشهدی. به ناچار میاد زعفرون رو میفروشه به قیمت قبل از گرون شدن، که حالا مسقالی 2000 بود، اون 100 مسقال و مسقالی 2000ش رو بر میداره و 2 ریال و مثلا 10 شی سود میکنه میذاره کنار. اتفاقا زعفرون بازارش خیلی داغ میشه، 10 کیلو رو میفروشه و اون گفته بود من پول گرون شدنشو نمیخوام، همون پول طبیعیشو بپرس. این وسط یه پول میمونه، اون مشهدی سودشو گرفته 30 شی، 10 شی، این تهرونی هم سودشو کرده. حالا این وسط یه پول حسابی مونده، تهرونی شبهه میکنه این پول به این سنگینی رو برداره، زمین رو میخره، این مسجد سدعی‌الزله رو میسازه. که اسم این زعفرون فروش سدعی‌الزله بوده. نماز میخواستن بخونن، پولی که حلال بودرم ور نمیداشتن، شبهه داشتن، سختشون بود، شبههی هم نداشتا، ولی این طور بود مسیر زندگیشون. حالا با این اندیشه پاک 200 سال در این مسجد عبادت خدا میشه، قرائت قرآن میشه، مجالس علم برقرار میشه، به جای اون پولی که مونده بود و کردش مسجد، حالا همه بهره داره میبره در عالم برزخ. خب تنها عن الفحشاء والمنکر، خود نماز بازدارنده از گناهان کبیره آشکار و گناهان پنهان خلوته، خود نماز. پس در حقیقت آدم نمازگزار که میخواد نماز واقعی بخونه با تقوا وصل میشه به خاطر نمازش. وقتی وصل به تقوا میشه، پروردگار عالم سردوشی بهش میده. چیه سردوشی نمازگزاری که به تقوا وصل شده؟ در سوره آل عمران، والله یحب المتقین، من عاشق اهل تقوا. یه جمله موسی بن جعفر دارن در اصول کافی نقل شده که حضرت می‌فرمایند فکر بکنید اگر خدا عاشق کسی باشه، قیامت عاشقشو در فشار قرار میده، معشوقشو به عذاب میبره، دوچار فزع اکبرش میکنه. نه، عاشق با معشوق چه رفتاری خواهد داشت؟ و معلومه رفتار عاشق با معشوق رفتار در اوج محبته، رفتار به این صورته که به معشوق میگه چی میخوای از من؟ که همین جمله برای اهل تقوا در قیامت هست که پروردگاری که عاشق اهل تقواست به اهل تقوا میگه راه ورود به بهشت من 8 راه، من ای بابن شئت، خودت از هر راهی که دلت میخواد برو بهشت، من تعیین راه نمی کنم. شدت محبت دیگه، شدت عشق، شدت لطف، شدت احسان، شدت کرامت. این یا دیگه داریم، یا در سوره کهف، احتمالاً در سوره مریم باشه، که مسیر بهشت از جهنم میگذره. یعنی انگار نقشه قیامت این گونه است: بهشت در سدرت المنتها است جلوی مردم، هم تو محشر وایستادن، تو مسیر بهشت 7 طبقه جهنم که در روایات امیرالمومنین دیدم حضرت می‌فرماید 7 جهنم رو هم دیگه است، 8 بهشت در سطح صاف رو هم دیگه. یعنی خدا نمی‌خواد بهشتی ها یه دونه پله برن بالا، 8 بهشت در سطح صاف، جهنم هم رو هم دیگه است و طبقه اولم با سطح زمین محشر روبروه. کسی رو بندازن طبقه اولش، اجازه بهش بدن از تای طبقه اول تا بالا بیاد، به 1000 سال، سال قیامتی طول میکشه. که هر روز قیامت قرآن میگه مطابق با نسبت گیری روزای دنیای شما یه روز قیامت 50,000 سال دنیای شماست. سقوط اینقدر. حالا مردم باید حرکت کنن به طرف بهشت، هیچ راهی نداره جز این که از جهنم باید عبور کنن، جاده داخل جهنم. اینطور که کتاب خدا طرح میده، این منکم الا واردها. ببینید پل نداره تو آیه، صراط راه پل نداره. این منکم الا واردها، هیچ کدامتون در قیامت نیستید مگر این که باید وارد جهنم بشید. کان علی ربک حتما مقضی، من اینو حکم کردم ورود به جهنم همه رو و حکمم هم حتمیه. مقضی یعنی حکم شده، حتمیان هم یعنی قطعی، برو برگرد نده. خب مردم هم هیچ راه فراری ندارن، چاره ای هم ندارن، باید وارد دوزخ بشن. سمه، سمه رو ادیبان عرب میگن برای تراخیه، یعنی ورود که کامل شد همه ریختن تو جهنم. حالا بعدش سمه یعنی حالا بعدش. چقدر این آیه زیباست. فاعل فعل این آیه خود پروردگار، مثل این که فاعل فعل تنها کلمه صلات، تنها یعنی بازدارنده. اینجا آیه سوره مریم فاعل خود پروردگار. حالا همه اومدن تو جهنم، بعدش چی میشه؟ سمه، سمه یعنی بعدش چنین اتفاقی میفته. ننجی الذین اتقوا، اهل تقوا رو خودم از دوزخ میارم بیرون. خب اهل تقوا رو محبوب ما میریزی تو جهنم، آتش جهنم رو که ولیت امیرالمؤمنین میگه تو دعای کمیل، هازا مالا تقوم له السماوات و الارض، همه آسمان ها و زمین تحملشو ندارن. اهل تقوا با 70-80 کیلو بدن، پوست و گوشت، رگ و پی، اینا رو میندازی تو این آتیش، بعد درشون میاری، اینا تحمل اون آتیشو دارن؟ نمیسوزن؟ نه. خدای مش بنده نسوز داره، یکیشونو تو دنیا نشون داده. در جلسه مشورتی دربار نمرود مشورت شد با ابراهیم که جوون بود اون وقت، ابراهیم که حالا که روشن شده بتان ما رو در هم ریخته، خدایان ما رو چپه کرده و با تبر همه رو خورد کرده، جریمش چیه؟ یک نفر نگفت تبعیدش کنی، یکی نگفت بندازیمش زندان، کل رأی دادن. تمام دعوت شدگان در جلسه مشورتی رأی دادن، یعنی یه مخالف نداشت، ممتنع هم نداشت، که این جوانی که یقال له ابراهیم، فتن یقال له ابراهیم، 22-23 سالش بود اون وقت ابراهیم، تو مجلس شورای ملی نمرود رأی بالا متفقون علی بدون رأی ممتنع و مخالف بنا شد ابراهیم و زنده زنده بسوزوننش. من خیلی دوست داشتم ببینم این آتیشو کجا روشن کردن، آخه بادم می اومده، منطقه هم همین منطقه بابل عراق بوده. میدونید که عراق کویراش بادای بدی داره، گرد و غبارای خیلی زیادی بلند میکنه، میاره تا خوزستان، تا ایلام، گاهی تا کوه کیلوه و بوی رحمت گرد و غبار میاره. باد خیلی سخته. اینا برای اینکه بادو در محاصره قرار بدن اومدن 1000 متر زمین، و اینو من در کتابا پیدا کردم، 1000 متر زمین و دیوار خیلی بلند کشیدن، 4 تا دیوار درم براش نذاشتن که این دیوارا جلوی پخش و پلا شدن آتیشو به وسیله باد بگیره. بعدم اعلام کردن تو شهر بابل که هر کی خدایانشو دوست داره به اندازه قدرتش مواد آتشزا بیاره. هیزم خالی که نبوده، هیزم اگه بود که 2 ساعت میسوخت فروکش میکرد. زغال سنگ بوده، مواد آتشزا بوده، اونایی که در اون روزگار بوده، ریختن تو این 1000 متر زمین که 4 تا دیوار 3-4 متری هم کشیدن و شعله زدن گرفت، که نوشتن پرندگان از 2-3 کیلومتریش نمیتونستن پرواز بکنن، کباب میشدن. قبلن هم منجنیق آماده کرده بودن که این مخالف خدایان قلابی پوکو و رفیق خدای واقعی رو بندازن تو این آتیش. جوان چه روحیه‌ای داشته این مرد، چه توحیدی داشته. نوشتن خروش فرشتگان بلند شد، خدایا تو این منطقه یه دونه موحد هست، اونم ابراهیمه، اونم دارن زنده زنده می سوزوننش. خطاب رسید، خود دلتون میخواد کمکش بدین، برین پیشنهاد کمک بدین، که بزرگترین فرشته یه حق جبرئیل اومد هنون انداخته بودنش تو آتیش. گفت ابراهیم حاجتی داری؟ گفت اما به تو نه، هیچ حاجتی نداری. یه همون تقوای سومه. ما سوالله بین من و او حجاب نشد. نه، خیلی آروم، حاجتی ندار. گوه آخه دارن میندازن تو آتیش، میبینی که؟ گفتش که اونی که منو به خاطر او دارن میندازن تو آتیش، علمهو حسبی، آگاهیش برای من کفایت میکنه. اگر میخواد من بسوزم و من تسلیمشم، میخواد نسوزم تسلیمشم. دیگه جبرئیلم اومد کنار، دیدش که گوش نمیده، که منجنیق به حرکت در اومد. ابراهیم و منجنیق پرت کرد، ابراهیم بالا با کله داره میاد تو آتیش، نرسیده به آتیش، پروردگار رو کرد به آتش، بردن و سلامن علی ابراهیم خونک شو و امنیت ابراهیم رو حفظ کن. سلام یعنی امنیت. خوب انداختنش شد دیگه، نمیدیدنش که دیوارا خیلی بلند بود، رفتن که فردا بیان یه تیکه دیوار رو خراب بکنن و ببینن ابراهیم هم با بقیه هیزوما و مواد سوخته خاکستر شده. اومدن دیوار رو خراب کردن، دیدن مثل یه سلطانی که رو صندلی نشسته، یه کناری نشسته، خیلی آروم راحت. اینو نشون ما داده قرآن که من بنده نسوزم دارم، مثل شما که آجر نسوز داریم. مگه آتیش هر چیزی رو میسوزونه؟ اهل تقوا وارد جهنم میشن اما نخ لباسشون هم نمیسوزه. تقوا حصار الهیه، حصن الهیه. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. اهل تقوا رو که اووردم بیرون، ستمکاران به انبیا، به معارف، به قرآن، به عبادات، به مردم، در دوزخ میمونن و حالت جسیی با سه نقطه پیدا میکنن. یعنی هر کدوم که وارد دوزخ میشن، پشت ساق پا با برگشت پا به رانشون میچسبه و تا ابد به همین حالت تو جهنم میمونن. هیچ گناهی صرف نمیکن. حیف جوونای عزیزم، برای شما بیشتر حیفه که برای 50-60 سال، 70-80 سال به گونه ای رفتار بکنید که قیامت به این بلای عظیم گرفتار بشید که ساق پا بچسبه به پشت ران و دیگه وانشه و بمونین، که نمیمونین. انشالله شماها اهل دوزخ نیستین، چون شما یه قدرت بزرگی مثل نماز پشتوانتونه و نماز یقیناً که اتصال به رب و قیامت داره نمیذاره شما وارد آتشی بشید که موندگار بشید. وارد میشین سالم سالم، خارجم میشین سالم سالم. خب اینم یه ارتباط نماز با تقوا. 4-5 تا دیگه مسئله مهمه که موندش، گر بماندیم زنده بردوزیم. جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر. ای بسا آرزو که خاک شده. خبر ما نداریم، هیچکی هم خبر نداره که از زمان آدم تا حالا یه بدنی رو 3 تا امام غسل داده باشن. تمام بدنها رو یه نفر غسل داده، همه زین العابدین رو یه نفر، امام باقر غسل داد، امام باقر و امام صادق غسل داد. تنها بدنی که 3 امام معصوم در غسل دادن شرکت داشتن فقط صدیقه کبرا بوده. بدن که امام صادق می‌فرماید چیزی ازش نمونده بود، یه پوست و استخوان. خیلی راحت از تو اتاق جنازه رو امیرالمؤمنین برداشت، اوورد تو حیات. یه حیات کوچیک 30-40 متری. کیه؟ ساعت از نیمه شب گذشته. چون وصیت کرده بود منو نیمه شب غسل بده و راضی نیستم کسانی که ما رو مورد آزار قرار دادن در مراسم من شرکت داشته باشن، اولیاء خدام سلمان، ابوذر، مقداد، اینام که نامحرم بودن نمیشدن بیان شاهد غسل باشن، مونده بودن 4 تا بچه، بزرگشون 8 سالشه و امیرالمومنین. حسن جان، حسین جان، شما آب بیار. مادر دست دور داده، وصیت کرده که حتی پیش بچه هام لباس منو در نیار، از زیر پیرن منو غسل بده. حالا اینم 2 تا مسئله داره، یا از شدت حیاست یا میخواسته بچه هاش سیاهی های بدنشون کوفتگی ها رو ورم بازو رو نبینن. حسن و حسین آب میریختن. غسل تموم شد، بدن رو کفن کرد، رو کرد به 4 تا بچه، هلوم متزود و من امکم، عزیزانم این آخرین باریه مادرتون رو میبینی. امام مجنبا اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر، 2 تا دختر صورت 2 طرف مادر. خیلی امیرالمومنین نذاش این منظره طول بکشه. اومد بچه‌هاش رو بغل گرفت، از رو جنازه مادر برداشت، وارد قبر شد، بدن رو سرازیر میان قبر کرد. ما دیگه خیلی خبر نداریم با چه حالی صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان، همسر شما بازم بدن داشت، سر داشت، ولی نوه با کرامت زین العابدین وقتی بدن بابا رو سرازیر میان قبر کرد، میخواد صورت بابا رو رو به قبله بگذاره. پدر سر در بدن نداره، چه کرد؟ گلوی بریده رو روی خاک گذار.